بسم الله الرحمن الرحیم. عبارتی رو که مرحوم علامه مظفر رضوان الله علیه عنوان کردن به دنبال همون بحث عدل، این عبارتی که می‌فرمایند فرب و امثال هؤلاء، فرب و امثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسده ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل تعالى الله عن ذلك قلوبن کبیرا و هازا هو الکفر به عینه و قد قال الله تعالی فی محکم کتابه و ما الله یرید ظلما للعباد و قال والله لا يحب الفساد و قال و ما خلقنا السماوات والارض و ما بینهما لاعبین و قال و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون الى غير ذلك من الايات الكريمه سبحانك ما خلقت هذا باطلا. میفرمایند که حالا این اشاعره که اینها خدایی رو تصویر کردند که جایز اون رو که ما ظلم میدونیم انجام بده، جایز اون رو که ما جور میدونیم انجام، جایز اونجوری که اون چیزی را که ما سفاحت میدانیم انجام بده و جایز اون چرا که ما لعب میدانیم انجام بده. خب طبعا خدای اینها یه همچین خدایی میشه دیگه، کسی که مستقلات عقلیه را قبول نداره و حسن و قبح قبول نداره و گفت به این که خدای متعال هر چرا انجام بده همون درسته، اونی که حتی شما ظلم میدانید ممکنه خدا انجام بده و اونی که شما سفاحت میدانید ممکنه خدا انجام بده. طبعا خدا به این شکل در نظر او جلوه کرده. ربش چی میشه؟ رب این امثال این افراد میشه ظالم، جائر، سفی، لائب، کاذب، اهل خدعه، مخادع، چون هیچ کدوم قبیح نیست، یه قبحی نداره. یفعل القبیح، فاعل قبیح، و یترک الحسن الجمیل، و تارک کارهای خوب جمیل. بقیشون میفهمن خدا تعالی الله عن ذلک علوا کبیرا، خدا بالاتر از این مراحل، نمیشه او رو در این مراحل تنزل داد و اینجور نسبت به خدا انسان تصور داشته باشه، بلکه این کفره. اینجور اعتقاد پیدا کردن نسبت به خدا کفر. حالا چرا کفره؟ یکی به جهت این که خدا یک واقعیتی داره، وقتی شما غیر اون واقعیت رو معتقد شدین پس معتقد به خدا نشدین، معتقد به چیز دیگری شد، پس خدا رو بهش عقیده پیدا نکردین. واقعیت خدا اونیست که کمال محضه، اونیست که هیچ عجز درش نیست و هیچ گونه عبث‌کاری و بیهوده کاری در اونجا نیست و این جور تصور کردن مخالفه با اون واقعیت. پس شما اونی که واقع خداست بهش نرسید، اونی که بهش رسیدی خدا نیست، اونی که بهش عقیده پیدا کردی خدا نیست و اونی که واقعا خداست بهش نرسیدی. خب در نتیجه چی میشه؟ در نتیجه میگه نسبت به مبدأ معرفت پیدا نکردی. و کفر داریم نسبت به مبدا. این یک احتمال در این عبارت ایشون. احتمال دوم اینکه خود آیات کریمه قرآن اینها خودش نفی میکنه این اعتقادات فاسد شما رو. در آیات کریمه قرآن ملاحظه میکنیم که مثلا میفرماید و من الله یرید و ظلم للعباد، خدا اراده ظلم نسبت به عباد ندارد. یا مثلا در آیه شریفه دیگه میفرماید و الله لا یحب الفساد، خدا فساد رو دوست ندارد. وقت شما میگید میشه از خدا فساد محقق بشه، میشه خدا ظلم بکنه، خب این خلاف آیه است، خلاف تصریح خود قرآنه. شما به خلاف داری اعتقاد پیدا میکنی. کسی اگه خلاف آیات قرآن اعتقاد پیدا کنه، خب این کفره، کفر به آیه الهی است و در نتیجه کفر به خداست. و همچنین آیات دیگه‌ای که ایشون میشمرن و ما خلقنا السماوات و الارض ما بینهما لاعبین، میگه ما اهل لعب نیست، ما خلق نکردیم آسمان ها و زمین را و اون چی که در میان این هاست به لعب، به عبث و به بیهوده کاری. و شما میگید میشه خدا لاعب باشه و این با این آیه سازش نداره، منافات داره با این آیه شریفه. و همچنین آیه‌ای که می‌فرماید ما انسان‌ها، ما جن رو برای عبادت آفریدیم، یعنی برای لعب نیافریدیم. شما میگی میشه خدا اگه همه ما انسان‌ها رو بیاره اینجا و حسابی و کتابی هم بعد قرار نده، حتی مؤمنین رو ببره در جهنم و به عکس کفار رو ببره در بهشت، عیبی نداره. اینجوری میگید لعبکاری میشه از خدا باشه. اینا با این آیات شریفه، با این نمونه از آیات سازش نداره. خب این بحث رو تا اینجایشون که بحث الهی بود تا اینجا میرسونن. حالا یه الباقی مانده که این الباقی در عبارت ایشون نیست و بحث مهمی هم هست و بسیار بحثی است که مورد حاجت هم هست که ایشون متعرض این بحث نشودن. و این بحث رو ما باید اینجا انشاءالله به خواست خدا متعرض بشیم. و اون بحث چیه؟ بحث درباره این صدور شرور که در نظام عالم ملاحظه میشه و صدور اختلافات و تفاوتها که در نظام عالم مشاهده میشه. سوال اینه، این سوال باقی مونده این که حالا بنابر اون مقدماتی که قبلا طی شد ما به این نتیجه رسیدیم که خدای متعال مقتضای مستقلات عقلیه و قاعده تحسین و تقبیح این است که خدا لا یفعل القبیح و لا یترک الحسن الجمیل. و به این نتیجه رسیدیم از راه قاعده تحسین و تقبیح عقلی، راهی را که متکلمین طی کردن، و همچنین از راه این که خدا کمال مطلق است و کمال مطلق اقتضاش اینه که از او فعل قبیح صادر نشه و فعل حسن از او صادر بشه، برای اینکه عوامل فعل قبیح در اونجا نیست، جه، عجز، بخل، اینجور چیزا اونجا نیست. و چون اینا نیست پس اقتضاء این کمال مطلق اینه که کار خوب رو انجام بده، کار قبیح رو ترک بکنه. از دو راه خلاصه ما به این نتیجه رسیدیم و یادتون باشه یکی راهی را که حکما و فلاسفه داشتن که همون اقتضای کمال مطلق الهی است، یعنی خدا که کمال مطلقه اقتضاش این است که فیض کامل از او صادر بشه و فعل قبیح از او صادر نشه و فعل حسن از او صادر بشه. یکم قاعده تحسین و تقبیح که مفصلا بحث شد. خب مقتضای این دو قاعده و دعا است این که خدا لا یفعل القوی و لا یترک الحسن الجمیل. حالا ما با این شروع رو چیکار کنیم در نظام عالم؟ میبینیم که بلیه هایی هست، طوفان ها هست، سیل ها هست. مثلا سیل میاد یه مرتبه جمعیت کسی رو از بین میبره، طوفان میاد جمعیت کسی رو از بین میبره، زلزله میاد جمعیت کسی رو از بین میبره، بلاها میاد، وبا مثلا میاد، یه میکروبی میاد، امراضی میاد. ببینید که چقدر لطمه میزنه، چقدر صدمه میزنه مثلا و از بین میبره. درد در بدن ما، خب این درد خیلی رنج میاره برای انسان و آفتیست این درد، مرض، کسالت، اینجور چیزها در این نظام چیه اینها؟ مرگ میاد یه مرتبه میبینید که درخت ها رو میگیره، درخت ها میمیرن، خشک میشن، مثلا حیوانات از بین میرن، انسان ها از بین میرن. این مرگ میاد، اینا شرور هستن دیگه. این شروری که در نظام عالم ملاحظه میکنیم، آیا اینها قبیح نیست؟ اختلافات در نظام عالم که میبینیم یکی با استعداد، یکی بی حافظه و بی استعداد، مثلا یکی نمیدونم چشم داره، یکی چشم نداره، یکی دست داره، یکی دست نداره، این معلولها، معلولهای خلقت، این رو که ملاحظه میکنیم، اینها رو چجور باید توجیه کرد؟ با این اصلی که ما تأسیس کردیم و اصل قطعی که داریم، توجیه اینا چیه؟ اگه طرف میگیم لا یفعل القوی و لا یترک الحسن الجمیل، اگه طرف همین شروع و آفات علت دوام دیده میشه در این نظام، اختصاص به یه اصل رو این هم نداره دیگه. همیشه هم تا نگاه میکنید طوفان، حوادث، بلیات، مرگ، اینا همیشه هست. پس بنابراین چه جور باید توجیه کنیم که با این مخالف نباشه؟ جوابش چیه؟ این سوال هست. حالا در مقام جواب از این سوال، دو راه ما داریم. یک راه به شما عرض کنم که اجمالی، یک راه هم راه تفصیلی است. ابتداعا راه اجمالی رو ما عرض میکنیم. راه اجمالی این است که ما به یه برهانی رسیدیم قطعی که خدا لا یفعل القوی و لا یترک الحسن الجمیل. این قطعی برای ما، شبهه نداره، طبق اون براهین گذشته قطعی. این اموری که ما در نظام عالم ملاحظه میکنیم، اینها اجمال داره، ابهام داره. اینجوری نیست که مشخص باشه که ما بگیم که اینها مسلماً قبیحه، مسلماً اینها زشته واقع میشه. ممکنه توجیهات واقعی داشته باشه، ممکنه در واقع و نفس الامر اینا به جا باشه. چون اجمال داره، ابهام داره، ما اینا رو رفع اجمال میکنیم به همون چیزی که نتیجه‌ای که از براهین سابق به اونها رسیدیم. میگیم خدا حکیم علل اطلاقه و خدا عنایتش کامله، لطفش کامله، پس اینا یه سری درش هست ولو ما ندانیم. هرچی که واقع میشه یه حکمتی داره، حالا ولو ما ندانیم. مثلا فرض کنید که از باب مثال، اگر شما برای معالجه به یک بیمارستانی رجوع کردین که یقین دارید که دکترها و اطباء این بیمارستان اینها در کمال حذاقت و مهارت، نقص و عیبی در این بیمارستان از نظر مهارت و این فن پزشکی نیست، خب حالا وقتی رفتید شما تو این بیمارستان تحت معالجه قرار گرفتید، دیدید روز اول یک دوایی به شما دادن، سرگیجه براتون ایجاد کرد، دلدرد ایجاد کرد، مثلا شما اینا رو به ذهنتون میاد اینا چیزای خوبی نیست، اما توجیه میکنید، میگید چی؟ میگید اینا آدمای واردین. اینجوری نیست که من به همسایه خونه گفته باشم که آقا سرم درد میکنه، مریض هستم، مثلا اون یه قرصی من داده میشه بالا سردرد گرفته باشم، بگم این چون بلد نبوده این حالت رو در من به وجود اومده. اینا چون بلدن، خبرن، مهارت دارن، حالا اگه برای من این عوارضمون پیش اومده ممکن اینا یه مسائلی درش باشه، مقدمات کاره، این نتیجه خوبی داشته باشه. میبینی انسان تحمل میکنه و توجیه میکنه. چرا؟ برای اینکه اطمینان داره به حذاقت و مهارت این دکترهای معالج اون بیمارستان. توجه کرد؟ ما هم در این نظام وقتی ما طبق برهان فهمیدیم خدای متعال و خدای سبحان حکیم علی الاطلاق و عالم علی الاطلاق، قادر علی الاطلاق، لطیف علی الاطلاق، خب حالا اگر یه مسائلی پیش اومد قابل توجیهه. میتونی بگی ما نمیفهمیم سرشو لمشو، ما نمیدونیم، و الا از حکیم چنین چیزایی صادر نمیشه، چیزی که قبیح باشه صادر نمیشه. پس اینا قوب نداره، اینا یه وجهی داره، یه حکمتی داره، ما نمیدونیم اونها رو. اینجور ما اینها رو میتونیم توجیه بکنیم. توجه کردیم؟ خب حالا که به این ترتیب شد، ممکنه بگیم که نه تنها اینها ممکن است حکمت و مسئله داشته باشه، بلکه مطابق نظام احسنه. یعنی در نظامی اگه ما بخوایم فرض کنیم بهترین نظام، بهتر از اونچه که موجوده نمیشه. اونی که موجوده موافق با نظام احسن نمیشه که بگیم نظام احسن بوده در مد نظر الهی و خدای متعال با علم به نظام احسن، نظام احسن رو ترک کرده و غیر نظام احسن به وجود آورده. این صحیح نیست. چرا صحیح نیست؟ به خاطر اینکه برگشتش به اینه که ترجیح مرجو بر راجح داده باشه. خدای متعال که نظام احسنی رو میدانه و آمده باشه نظام احسن رو کنار گذاشته باشه، یه نظامی رو اختیار کرده باشه که مرجوعه نسبت به نظام احسن، این قبیحه. از کسی که حکیمه و عالمه ترجیح دادن مرجوع بر راجح، این قبیحه و زشته. و خدا گفتیم لا یفعل القبیح ولا یترک الحسن الجمیل. پس اون چه که در این نظام واقع میشه این مطابق نظام احسنه، یعنی لا یکون منه احسن. نه تنها میگیم اینا ممکنه حکمتی داشته باشه، مصالحی داشته باشه، بعد که میگیم لا یکون منه احسن، احسن از این نمیشه. اون چرا که احسن بوده خدا خواسته و واقع میشه. اونها توجه فرمودیم. خب حالا چرا میگیم این نظام احسنه و خدای متعال این نظام احسن اختیار کرده؟ برای همون جهت که اشاره کردم، برای اینکه اگر بخواد نظام احسن واقع نشه یکی از این جهات بد باشه، یا بعد خدای متعال جاهل باشه به نظام احسن، علم نداشته باشه به نظام احسن، یا باید خدای متعال عاجز باشه از ایجاد نظام احسن. بگیم علمشو داره ولی توانشو نداره که نظام احسن به وجود بیاره. اینم احتمال چیز دوم، عامل دوم. یا اینکه باید بخل داشته باشه، هم علمشو داره و هم قدرت و توانشو داره ولی بخل داره، نمیخواد که نظام احسن محقق بشه و موجودات به نحو احسن از برکات نظام احسن بهره مند بشن. اینم احتمال سوم. احتمال چهارم، بگیم خدا دوست نداره نظام احسن رو. خدا قدرتشو داره، علمش هم داره، بخل نداره ولی دوست نداره، نظام احسن رو خواهانش نیست. احتمال پنجم بگیم مانع در کار هست، خدا قدرت داره، عالمم هست، دوستم داره و بخل هم نداره، ولی مانع سر کار هست و اون مانع نمیذاره که این نظام احسن به وجود بیا. یکی از این پنج چیز باید باشه. دیگه ششم هم داره بفرمایید. یکی از این پنج چیز بعد این عامل این باشه که نظام احسن محقق نشه. خب همین که میفرمایید مثلا اگر یه جامعه استحقاق عقوبت داشته باشن احسن چیه؟ اینه که اینا تنبیه بشن. اگه توی جامعه استحقاق عقوبت باشه و تنبیه نباشه احسن نیست، اونم یکی از موارد احسن میشه. توجه فرمودین؟ حالا ما تحلیلات تفصیلی رو بعداً انشاءالله تحلیل میدیم، بیان میکنیم. الان اجمالاً شما اینو در نظر بگیرید، حالا اگه بخواد نظام احسن واقع نشه، بالاخره باید یکی از این امور خمسه باشه، یکی از امور پنجگانه باشه. و ما می‌بینیم امور پنجگانه راه نداره در مبدأ متعال. چرا؟ برای اینکه احتمال جهل در اونجا منفیه، اونجا عالم است علل اطلاق، مجهولی نیست، ستره ای نیست، به همه چی عالم است. این احتمال اول. احتمال دوم که گفتید توانشو نداره، اونم منفیه، برای اینکه خدا قادر علل اطلاق، توان نداره اونجا مفهوم نیست. پس قدرتمنده، نیرومنده، هر چیز رو بخواد از ممکنات میتوانه انجام بده. اینجوری نیست که اونجا نقصی باشه، عجزی باشه. و اما احتمال این که گفتید که علم هست، قدرت هم هست، ولی ممکنه که بخل در کار باشه. خب بخل میگیم با کمال مطلق بودن جور در نمیاد. اگر خدا اثبات شد در جای خودش که اثبات شد، خدا کمال مطلق، عین الکمال، محض الکمال، تمام الکمال، این دیگه در اونجا رذایل اخلاقی این چیزا تصویر نداره که احتمال بخل بدیم ما در اونجا. پس کمال محض. و اما احتمال این که حب نداشته باشه، اونم منفی، برای این که خدا عالم به خودشه. وقتی عالم به خودش شد، نسبت به خودش محبت داره، نسبت به آثار خودش هم محبت داره. آثار کمال مطلق نظام احسنه، پس به اثر خودش که نظام احسنه محبت داره. پس این احتمال این که گفتید شاید محبت نباشه، اینم منفی. احتمال پنجم که گفتید ممکنه موانعی باشه، میگیم موانع هم منفی. چرا؟ برای اینکه موانع چی میخواد مانع باشه؟ اینو ما در بحث صفات مبدأ اگه یادتون باشه اونجا بحث کردیم، گفتیم مزاد و مانع نسبت به خدای متعال تصویر نمیشه. بعد از اینکه ما فهمیدیم خدا وحدت داره و توحید ذاتی رو قائل شدیم، یعنی غیر از خدا چیزی نیست، و غیر از خدا چیزی نبود، چی میخواد مانع خدا بشه؟ باید فعل خودش مانع خودش بشه. فعل فاعل که مانع خودش نمیشه، معلول که نمیتونه مانعیت داشته باشه نسبت به علت. فرض اینکه یه خدای واحد بیشتر ما نداریم، بعد از فراغ از توحید ذاتی، اون وقت دیگه هرچه در عالم بخواد موجود بشه و مانعیت داشته باشه، او فعل باری تعالی است، خلق باری تعالی است، معلول حق متعاله. اینا نمیتوانن مانعیت داشته باشن، اصل وجودشون از اوست. چیزی که اصل وجودش از او چطور میتونه مانعیت داشته باشه؟ مثلا شما در صور ذهنی خودتون تصور بکنید، الان در صور ذهنی خودتون شما یه نظامی به وجود بیاری، حالا اون نظام میتونه مانع شما باشه، اونی که شما تو ذهنتون به وجود بودید مانع شما، مانع تصورات شما باشه؟ نه، شما به او وجود میدی تا بخواید هست و هر وقت هم نخواید نیست. ذهنتون متوجه جای دیگه میکنید، اونام به هم میریزه، از بین میره. پس بنابراین مانعیت هم نسبت به خدای متعال تصور نمیشه. وقتی نشود میگیم پس خدای متعال نظام احسن رو باید به وجود بیاره، برای اینکه همه مقدماتش هست. اگه بخواد اینجا بره سراغ غیر نظام احسن، ترجیح مرجو بر راجح میشه، و ترجیح بر مرجو بر راجح قبیح لا یستر عن الحکیم، از حکیم صادر نمیشه، و به یک معنا محاله. ترجیح مرجو بر راجح محاله. اولا نه، همش یه نظام، دو تا نظام نیست. این عوالم وجود همه یه نظام، و این مراحلی داره همش تو نظام احسن. عالم ملکش رو حساب کنید اینجوره، حساب عالم برزخش رو حساب کنید همینجوره، عالم قیامت هم تو این مراحلی که داره و مراتبی داره همه تو نظام احسن افتاده. دو تا نظام حساب نه، همش یه نظام، و این مراحلش هم جزء نظام. حالا ببینید، دقت کنید، ترجیح مرجو بر راجح قبیح و از حکیم صادر نمیشه. میخوایم بگیم محالم هست. ترجیح مرجو بر راجح محالم هست. چرا؟ برای اینکه برگشتش به ترجح مرجوه بلا مرجحین. چطور برگشتش به اینه؟ یعنی چیزی اگر مرجوح بود، خب دایی دیگه در اینجا در کار نیست برای تحققش. همیشه چیزی رو که انسان میخواد به وجود بیاره، اول انسان فکرشو میکنه، بعد میبینه فایده داره، فایده که داره سراغش میره. این تصور ذهنی از او، این میشه دایی انسان برای ایجاد او. این فواید وجود ذهنیش، این منشأ حرکت انسان میشه برای ایجاد. آدم فایده چیزی رو در نظر میگیره، بعد میبینه چیز خوبی است و این در جای خودش مفیده، پس میره سراغ ایجاد این شی تا اینکه این فایده محقق بشه. حالا این چیز فایده نداره، خب این دایی هم تو ذهن آدم نیست. دایی تو ذهن آدم نبود، پس منشأ ایجاد در کار نیست. حالا اگه بخواد موجود بشه، یعنی بدون منشأ ایجاد، بدون دایی، بدون علت محقق بشه، و معلول بدون علت استحاله داره محقق شدنش. توجه کردید؟ در مبدأ متعال هم بدون این مقدمات ما میگیم اونجا فکر در کار نیست، تأمل و تروی در کار نیست. همون علم باری تعالی به این که این شی فایده نداره، این کفایت میکنه از برای اینکه این در خارج محقق نشه. و اگه بخواد محقق بشه، یعنی بدون دایی و بدون علت محقق بشه. پس روی این حساب ما میگیم که نظامی که در عالم هست، این نظام نظام احسنه، و ما نظام مرجوح رو نمیتونیم نسبت به خدای متعال بدیم، یکی برای قبحش، یکی برای استحالش. پس اون چه که واقع شده و واقع میشه همه مطابق نظام احسنه. این یک جواب اجمالی است در این سری سوالها. حالا یک دو تا عبارت هم هست، من عبارتها رو میخونم که یه مقداری روشن‌تر بشه. عبارت اول از مرحوم علامه طباطبایی است رضوان الله علیه، که ایشون فرمودن الامور علی خمسه. فرمودن اموری که در نظام عالم ما ملاحظه میکنیم یا قابل تصوره، اینها بلکه همون قابل تصوره، اینها پنج قسمه. الاول فرمودن، قسم اول، ما هو خیر محض، چیزی که خیر محضه، هیچ گونه توش شری چیزی نیست. دوم، و ما هو خیره اکثر من شر، چیزیست که وقتی ملاحظه میکنیم میبینیم شر داره ولی خیرش غالبه. پس اولی خیر محض، دومی خیر غالب، سوم ما یتساوا خیره و شره، چیزی که وقتی نگاه میکنیم میبینیم خیر و شرش یکسانه. اگه 50 تا خیر داره 50 تا شر مثلا درش هست. چهارم اونیست که ما شره اکثر من خیره، شرش اکثریت داره نسبت به خیرش. پنجم ما هو شر محض. دیگه از این 5 صورت بیشتر که نمیشه. تو این 5 صورت که ما ملاحظه میکنیم 3 صورت اخیره که اونی بود که شرش مساوی باشه با خیر و اونی بود که شر غالب باشه بر خیر و اونی بود که شر محض باشه، این 3 صورت از مبدأ متعال صادر نمیشه. این 3 صورت اخیر چرا صادر نمیشه؟ فرمودن لاستلزام ترجیح من غیر مرجحن، برای اینکه لازم میاد ترجیح من غیر مرجحن، حکیم بخواد بیاد چیز رو موجود کنه که شر محضه، یعنی ترجیح داده مرجوع را بدون اینکه مرجحی در کار باشه. حکیم بیاد چیزی را موجود کند که شرش غالبه، یعنی ترجیح داده چیزی را که این مرجوعه، و حکیم بیاد چیزی را موجود کند که شر و خیرش یکسانه. خب شر و خیرش یکسانه، ترجیح نداره وجود دادن به این. اگه 50 تا نفع داره 50 تا هم ضرر داره، پس اینو بخواد موجود کنه ترجیح مرجوعه. پس به برهان این که ترجیح مرجو بلا مرجحن لازم میاد، میگیم 3 اخیری این مندفع احتمالش. و به نظر و من الواجب به نظر الال حکمت الالهیه المنبعثه عن القدره والعلم الواجبین والجود الذي لا يخالطه بخل ان يفيز ما هو الاصلح في النظام الاتم. با ملاحظه این 2 جهت یا 3 جهت، یکی حکمت الهی که اون رو ملاحظه بکنیم، یکی هم نسبت به قدرت و علم الهی، این حکمت الهی که منبعث از اینه دیگه که خدا قادر است و عالم است و بخیل نیست، این با ملاحظه این حکمت الهی که منبعث از این 3 چیزه، علم و قدرت و جود الهی که هیچ بخلی در اونجا نیست، این است که بگیم خدای متعال افاضه نظام احسن میکنه. ان یفیز ما هو اصلح فی النظام الاتم. خب اون چرا که افاضه میکنه پس نظام احسن و نظام اتم. و ان یوجد ما هو خیر محض، پس باید خدا ایجاد کنه اون چرا که خیر محضه، که یکی از این 5 بود اولش بود. و ما هو خیره اکثر من شره، خدا باید ایجاد کنه چیزی را که خیرش اکثر از شرشه که ترجیح داره، که اگر بخواد ایجاد نکنه خلاف حکمتی، یعنی چیزی که خیرش بیشتر از شرشه و خیرش غالبه این ترجیح داره، و اگه بخواد کنار بذاره معناش اینه که مرجوح رو گرفته، چون خیر اکثر از دست رفته به خاطر شر قلیل از خیر کثیر رفعت کرده و این مرجوحه. پس باید خدا، یعنی حکمتش اقتضا میکنه که خیر محض و خیر غالب رو به وجود بیاره. توجه کردیم؟ چرا؟ لأن فی ترک الاول شرن محضا، برای اینکه اگر خیر محض رو بخواد موجود نکنه معناش اینه که شر محض خواسته و این از حکیم صادر نمیشه. و فی ترک ثانی شرن کسی را. و اگه بخواد خیر غالب و کنار بذاره، معناش اینه که از شر کسی رو گرفته و خیر غالب رو ترک کرده. لأن فی ترک ثانی شرن کسی را، فما یوجد من الشر نادر قلیل به نسبت الى ما یوجد من الخیر، و انما وجد الشر القلیل به تبع الخیر الکثیر. یعنی اون چرا که در این نظام ملاحظه میکنید یه چیزای قلیلی از شرور هست، اینا شرور اضافی که حالا بعداً در جواب تفصیلی میام، اینا شرور اضافی که اضافه به بعض موجودات اینها شر، اما اضافه به خودش شر نیست و اضافه به کل نظام شر نیست. پس شرش میشه شر قلیل، چون شر قلیل میشه لطمه نمیزنه به خیر غالب. توجه کردید؟ این عبارتی بود از ایشون. و عبارتی دیگه هم هست از شیخ ابو علی سینا رضوان الله علیه در کتاب اشارات، که ایشون هم همین جواب اجمالی ازش استفاده میشه و عبارت کوتاهی زیاد نیست. ملاحظه کنید، ایشون فرمودن اشارتون فل عنایتو هی احاطتو علم الاول بالکل. گفتن که عنایت، فل عنایه، عنایه یعنی چه؟ در لسان حکما عنایه، در لسان حکما یعنی علم باری تعالی، یعنی احاطه علم الاول، احاطه علم اول، علم مبدا، بالکل یعنی به همه چی، اینو باش میگیم عنایت. و بالواجب ان یکون علیه الکل، و علم مبدا به اون چرا که سزاوار کل موجودات داشته باشه. خدا علم داره به کل موجودات و علم داره به اون چرا که سزاوار هر موجودی داشته باشه، و علم به احاطه باری تعالی به اونی که واجبه برای هر چیزی، بالواجب ان یکون علیه الکل حتی یکون علی احسن النظام، تا اینکه بر احسن نظام قرار بگیره. و به ان ذالک واجبن، خدا علمم داره که چنین نظام احسنی واجب از او صدور پیدا بکنه، به اینم خدا علم داره. و به ان ذالک واجبن ان و ان احاطته به، واجب از خدا صادر بشه از مبدعی که احاطه داره به همه امور، به هیچ نقص و عیب و چیزی اونجا نیست. فیکون الموجود وفق المعلوم علی احسن النظام، پس اونی که موجود شده موافق با معلوم باری تعالی است. کدوم معلوم؟ معلومی که احسن نظام بود، اون چرا که موجود میشه موافق با احسن نظامه، چون خدا عالمه، احاطه داره و همه چی را میدانه، خیر هر موجود را میدانه، طبق همه اون ایجاد میکنه. پس اونی که موجود شده موافق با احسن نظامه. فیکون الموجود وفق المعلومه علی احسن النظام. توجه، اینم فرمایش ایشون. پس جواب اجمالی ما از این سوال این است که حکمت مطلقه الهی، کمال مطلق الهی، اینها عنایت الهی به اصطلاح فلاسفه، اینها اقتضا میکنه که اون چرا که در نظام محقق میشه اینها موافق با بهترین باشه و احسن نظام باشه. میرسیم؟ بله، برای مؤمنین خیر داره. همین انقلاب ما اینجا پا گرفته، اینجور رفعت روحی اومده، جلال آمده، برای اسلام عزت پیدا کرده، نعمل آقای ریگان سبب شده. بله، سلام علیکم الله.